همه رقیبان مدعیش در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. هامیلتون با این پیروزی با 291 امتیاز جایگاهش را در مجموع 16 مرحله در صدر جدول تثبیت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب از جهان ورزش باز میاریم به صبحانه با خبر. بخش دوم صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم. حسن جعفری همینجاست تا مروری کنیم بر سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت خود عراقی ها هستند که باید انتخاب کنند به مقابله با داعش برخیزند. رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق به کشته شدن ده‌ها تن از جمله رئیس پلیس استان انبار منجر شد. در پایان نشست بازسازی غزه که دیروز در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادند مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. ترکیه اعلام کرد به نیروهای ائتلاف اجازه می‌دهد از پایگاه‌هایش برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. ماموران پلیس در هنگ کنگ از ساعتی پیش شروع به جمع‌آوری موانعی کردند که معترضان در خیابان‌های مرکزی این جزیره ایجاد کرده بودند. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان علت سقوط هواپیمای این نیرو را از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه‌ها اعلام کرد. یک خودروی نیروی انتظامی که برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده به منطقه رفته بود دچار سانحه شد و در پی آن یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. انتخابات پارلمانی و شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین دیروز در این کشور برگزار شد و کار شمارش آرا آغاز شده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا تایید کرد که یک کارمند زن در بیمارستانی که هفته گذشته یک نفر در آن به دلیل ابولا درگذشت، به این ویروس آلوده شده است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در جریان نشست قاهره از اسرائیل خواست با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. محمد نوریزاد مستندساز منتقد که روز شنبه در نزدیکی محل حصر میرحسین موسوی مضروب و بازداشت شده بود، خبر داد که از زندان اوین آزاد شده است. هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان دیروز خواستار کنارگیری الهام علیف از قدرت شدند و سرانجامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا نیروهای نظامی این کشور از منطقه‌ای در مرز با اوکراین خارج شوند.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. با حدود 2 ماه که از پایان درگیری میان اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه گذشته، روز یکشنبه مصر میزبان نشستی بود برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در راه بازسازی نوار غزه. در این نشست مقام‌های کشورها و سازمان‌های مختلف خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح خاورمیانه شدند و دبیر کل سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که در روزهای آینده به نوار غزه و به اسرائیل سفر خواهد کرد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نمایندگانی از 50 کشور و دست کم 20 سازمان بین المللی از جمله بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در قاهره گرد هم آمدند تا درباره کمک به بازسازی غزه تبادل نظر کنند. مصر که پیشتر برای برگزاری آتش بس بین اسرائیل و حماس در تابستان امسال و پس از 50 روز درگیری نظامی میانجیگری کرده بود، حال میزبان این نشست شد تا شاید بتوان رقم 4 میلیارد دلاری که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته بود برای بازسازی این منطقه تحت محاصره نیاز است تامین شود. در ابتدای نشست قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفت:
ما باید این لحظه را تبدیل به آغازی دوباره کنیم تا به صلحی دستیابیم که ثبات و شکوفایی را تضمین کند و رویای همزیستی مسالمت‌آمیز را تحقق بخشد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که در این نشست حضور پیدا کرده بود، با اعلام اینکه آمریکا با افزودن 212 میلیون دلار دیگر میزان کمک خود به غزه را دو برابر می‌کند، افزوده است که این کمک در زمینه‌های امنیتی، توسعه اقتصادی، غذا، دارو، سرپناه، آب و بهداشت استفاده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا نیز مانند رهبر مصر موضوع نشست قاهره را فراتر از جمع‌آوری کمک برای بازسازی غزه قلمداد کرد.
نتیجه این کنفرانس نباید تنها پول باشد، بلکه باید تعهدی همگانی باشد برای کار در جهت دستیابی به صلحی که آمال همگی از جمله اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و همه مردم این منطقه را تأمین کند.
گفتگوهای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل که یکی از اولویت های وزیر خارجه آمریکا از زمان روی کار آمدنش بود، علی‌رغم تلاش های بیوقفه او از حدود 6 ماه پیش به حالت تعلیق در آمده است. ایجاد دولت وحدت ملی بین فتح و حماس از یک سو و ادامه شهرک سازی های اسرائیل در شرق بیت المقدس از سوی دیگر، از جمله موانع پیش روی این گفتگوها خوانده شده است. اما یکی دیگر از اهدا کنندگان روز یک شنبه قطر بود که متعهد شد 1 میلیارد دلار به بازسازی نوار غزه کمک کند و امارات متحده عربی هم با کمک 200 میلیون دلاری به این جمع پیوست. کشورهای کمک کننده این کمک‌ها را از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی که رهبری آن با محمود عباس است به نوار غزه اهدا می‌کنند. محمود عباس در نشست قاهره خطاب به کشورهای شرکت کننده گفت که دولتش برنامه بازسازی را با مسئولیت و شفافیت و در همکاری با سازمان ملل متحد، سازمانهای اقتصادی بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی انجام خواهد داد. درگیری نظامی حماس و اسرائیل در نوار غزه سومین درگیری در 6 سال گذشته و خسارت بارترین آنها بود. در این جنگ 50 روزه بیش از 2000 فلسطینی کشته، 11 هزار تن مجروح و حدود 100 هزار نفر بی خانمان شدند. حال که سازمان ملل متحد از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر در صدد کمک به نوار غزه برآمدند، خبرگزاری های بین المللی این سوال را مطرح کردند که با توجه به محاصره غزه از سوی اسرائیل و مصر، این کمک ها چگونه به بازسازی این منطقه منجر خواهد شد؟ اسرائیل که به نشست قاهره دعوت نشده بود، پاسخ این سوال را توسط وزیر خارجه‌اش آویگدور لیبرمن داده است که گفت هر گونه تلاشی در این زمینه باید با رضایت، همکاری و فعالیت دولت اسرائیل انجام شود.
بله، همراه هستید همچنان با رادیو فردا. من مشغول خوندن پیامک‌های شما هستم که برای ما فرستادید. نوشتند که در مورد آقای لاریجانی همچنان برای ما پیامک میفرستید، نوشتند که آقای لاریجانی حق دارن چون در نظام اسلامی استبدادی ایران به گفته ایشون هر آنچه که کش می آید نباید که رسانه‌ای شود و در مورد اون صحبت کرد. نوشتند همینطور که از شریک دوست‌ها بیشتر از این انتظار نمی رود. و همراه دیگر گفتند که هدف آقای لاریجانی همان هدف رهبر جمهوری اسلامی ایران است، بزرگ نمایی، فرقی با مسائل رو کش ندهید، اشاره به صحبت قبلی آقای خامنه ایست ندارد. و گفتند که نظام اسلامی با این همه فساد به هر حال زیر سوال می رود و این به گفته ایشون خودش یک گناه است. و همراه دیگری پرسیدند که خب چه کسی قرار هست به تخلفات خود آقای لاریجانی رسیدگی بکنه در این میان؟ گفتند که شاید خداوند بخواد رسیدگی بکنه. به هر حال تماس های زیادی هم با ما گرفتید، اجازه بدید که صدای خوب شما رو بشنویم.
مردم هم مصادی شدن که این گروه داعش الان دیگه تو تنگا قرار گرفته با بویزن سر انگلیسی یا امریکا یا فرانسوی بخواد یه مباشر ایجاد کنه که امریکا بکنه بره. نه، امریکا تا آخرین لحظه نیست این که تروریستی ها و نقطه مباشر میده. تشکر میکنم از آقای بای گوما و نمانده محترم سالان دارم.
میخواستم این سانه هلیکوپتر ایرانی تسلیت بگم به خانواده هاشون، چون تلویزیون ایران اینا رو شهید حساب کرد. منی که داخل زاهد تیر خوردم، نه مجروح حسابم کرده نه چی، به من میگن شما در اثر سانحه تیر خوردی. خلاص، نه حد جانبازی به ما دادن نه هیچی. 25 سالم هست، مجروحم، از ناراحتی از دستم هم هست، دستم از کار افتاده، هیچ جام جوابگوی بنده نبودن. یا شهید حساب میکنم ما رو که مجروح شدیم به هیچی، نه بنیاد شهید نه جانبازان، هیچ کدام هیچ چیزی به ما ندادن.
اگر دزدی که نه، غارت از بیت المال، از خزانه ایران برطرف می شد. اگر وقتی دزدی صورت می گرفت، غارتی صورت می گرفت، این رهبر به اصطلاح فرزانه خامنه ای فتوا نمی داد اینقدر این مسئله ها رو کش ندین. از باقی مانده پول نفت اینقدر به جا میمون که بخوایم مرزهای شرقی رو حصار کشی کنیم که این تروریست ها ناجوان مردانه جوانان این مرز و بوم رو به خواب نکشی.
شما الان از اعدام و شلاق و به خاطر حجاب آزار مردم و غیره و زالک و هزاران نکته دیگه دست بر نداشتین. وای به روزی که قدرت اتمی داشته باشین، اولین هدف و اولین ترس و وحشت خود ملت ایرانی که ذره‌ای به شما اعتماد نداره، نه رحم دارین نه هموطن سرتون میشه. 5+1 پیشکش که اونا نگران کشورهای خودشونن، ما هم هستیم، ما هم میترسیم از شما. خدا نکنه که به انرژی هستی در اون حد برسیم.
آهای سازمان ملل، آهای حقوق بشر، آهای وجدان‌های آگاه، آهای وجدان‌هایی که در خواب هستید، آهای اعتلاف، آهای آمریکا، خواب غفلت بیدار شدید. کوبانی مردم رو به خاک و خون کشیدن، این دجالان خون آشامی به نام داعش را از زمین رو زمین بردارید. والله در مقابل پیشگاه خدا و تاریخ جوابگو هستید.
اگر بیشتر عشق بورزی بیشتری، اگر کمتر عشق بورزی کمتری. تو همیشه در تناسب با عشقت هستی، تناسب عشقت تناسب بودن تو.
ای کاش همه مردم ایران از آقای نوزاد یاد می‌گرفتن که چطور کار کنن. 70-80 میلیون آدم نشسته ایم و نظاره می‌کنیم، اما ایشون یک تنه با جرأت با شهامت در برابر این حکومت ظالمی ایستاده. مردم یاد بگیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز هم در صبحانه با خبر مثل هر روز سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکویی با ماست در این صبحانه با خبر. آقای سرکویی سلام و صبح خیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکویی. آغاز بکنیم خبرها رو با یک نمایش، نمایشی با عنوان هفت پرده که اعلام شده در بزرگداشت اکبر رادی به صحنه میره.
بله خب اکبر رادی رو که همه علاقمندان به هنر میشناسن، یکی از ستونهای بزرگ نمایش موسی ما هست و حالا امروز در سالن چهارسوی تئاتر شهر نمایش هفت پرده به کارگردانی میکائیل شهرستانی همونطور که شما گفتین در بزرگداشت اکبر رادی به صحنه خواهد داد. این نمایشنامه در واقع هفت از هفت نمایشنامه رادی انتخاب شده، یعنی از روزنه آبی، لبخند با شکوه آقای گیل، آهسته با گل سرخ، ملودی شب بارانی، شب روی سنگ فرش خویش، مرگ در پاییز و منجی در صبح نمنار. و البته جالب این استش که خود آقای شهرستانی که نقش آقای رادی رو بازی خواهند کرد، مصاحبه هم خواهند کرد با خانم حمیده عنقا، همسر آقای رادی، و در این حال زندگی رادی هم در خلال این هفت پرده روایت خواهد شد.
اما آقای سرکویی نگاهی بکنیم به وضعیت رسانه‌ها در ایران که به حال ارتباط نیست با موضوع کار ما. رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که دستور تازه به دادستان داده شده برای برخورد با رسانه‌ها. موضوع جدید چیست؟
از چند پیش رسانه‌های به خصوص رسانه‌هایی که مخالف دولت احمدی نژاد بودند درباره فساد دولت مردان دولت احمدی نژاد می‌نوشتند و البته رخ‌داده‌هایی هم رخ داد. مثلا معاون سابق رئیس جمهور به دادگاه احضار شد، به اتهام فساد محکوم شد بر اساس گفته سخنگوی قوه قضاییه، و چند پرونده بزرگ مطرح شد در زمینه فساد اقتصادی و رسانه‌ها هم تا اونجایی که می‌تونستن اینا رو پوشش دادن. اما انگار که رئیس قوه قضاییه یا کسانی که برای او برنامه‌ریزی می‌کنن به این نتیجه رسیدن که اینکه رسانه‌ها خبر فسادهای اقتصادی رو بنویسن به قول او امنیت ملی رو به خطر میندازه. آقای آیت الله عاملی رایجانی رئیس قوه قضاییه دیروز در یک نشست مطبوعاتی گفتش که به دادستان دستور داده که رسانه‌ها رو رصد بکنن و رسانه‌هایی رو که حالا جمله اون این هست به انعکاس مفاسد بزرگ نمایی میکنند، اونها رو به اصطلاح به تحقیق قضایی بکنه، گفتش که این یک عمل مجرمانه هستش. این دستور در واقع نشون میده که قوه قضاییه میخواد با رسانه‌ها برخورد سخت‌تری بکنه، و ما یادمون هستش که یک بار قوه قضاییه به طور فلعی حدود 300 نشریه رو توقیف کرد. حالا این گفته های آقای رئیس قوه قضاییه این خطر رو گوش زد میکنه.
بسیار خوب. و یک گروه موسیقی هم کار اجراشون ظاهراً لغو شده و اجازه اجرا پیدا نکردن به دلیل اینکه نوازندگان زن حضور داشتن در جمع اونها.
بله، خبر درستی است. خبر این استش که گروه موسیقی عرفان که قرار بود در اصفهان در اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس برنامه اجرا بکنه، و این برنامه قرار بود در هنرسرای خورشید اصفهان باشه، این برنامه به رغم اینکه مجوز داشت وزارت ارشاد اجازه داده بود و به رغم اینکه اینها دعوت شده بودن از طرف سازمان میراث فرهنگی، جلو اجرای اونها رو گرفتن به این دلیل که نوازندگان زن در این حضور در این گروه حضور دارن. حالا جالب این است که همون شب یک گروه کره‌ای که نوازندگان زن درش حضور داشتن اجازه داشتن در همون محل برنامه اجرا بکنن. این یک داستان بسیار خطرناک است. میدونیم که شروع کردن در فرهنگسراها جلو آموزش موسیقی رو گرفتن در تهران، فرهنگسراها بسیار کلاس های آموزش موسیقی رو ممنوع کردن. میدونیم که خوانندگی زن خب در 30 سال گذشته تک خوانی زن ممنوع بوده و بسیار از استعدادهایی که به اصطلاح استعدادهای خوب ما صداشون از بین رفته، و حالا این داستان گسترش داره پیدا میکنه به اینکه به تدریج نوازنده زن رو هم از صحنه حذف بکنن. متاسفانه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکویی با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز.
من از شما متشکرم.
خب، اگر از همراهان همیشگی این برنامه باشید، میدونید که ما هر روز در صبحانه با خبر به کیوسک مطبوعات هم سر میزنیم، اما در شرایطی که شما در ایران در تعطیلات نباشید و روزنامه منتشر بشه، بنابراین امروز ما روزنامه نداریم و یک سری میریم به سراغ موسیقی. کمی با هم موسیقی میشنویم، با بردی و افشین همراه میشیم.
سلام، امروز دوشنبه است. مثل همیشه نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبتها و یا مهمترین رویدادها و اتفاقهایی که مقارن با این روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. امروز رو با یاد یک هنرمند برجسته شروع میکنم، مردی که از بزرگان تاریخ موسیقی معاصره، پول سایمون. او امروز 73 ساله میشه. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. پول سایمون از موفق ترین چهره های تاریخ موسیقیه، چهره‌ای که در طی 6 دهه فعالیتش دستاوردهای بزرگ و انکار نشدنی هنری داشته. پول سایمون خواننده و آهنگسازی است آمریکایی و از اواخر دهه 50 میلادی فعالیت حرفه‌ایش را آغاز کرد با تشکیل دادن گروه دو نفره‌ای به همراه آرت گارفانکل. زوج سایمون و گارفانکل در میانه‌های دهه 60 میلادی بود که توجه‌ها را به خودشون جلب کردند. سایمون و گارفانکل خالق آثار ماندگار بسیاری بودند، آثاری که یکی از ویژگی‌هاش در همتنیدگی جادویی و دلپذیر صدای سایمون و گارفانکل در آواز بود، جوری که نمی‌شد صدای کسی رو از این ترکیب منفک کرد. Mm-hmm.
سایمون و گارفانکل البته در همون ابتدای دهه 70 میلادی مسیر هنریشون رو از هم جدا کردند و سایمون بعد از اون به انتشار آثار انفرادیش رو آورد و پروژه‌های دیگر موسیقیایی هنری. پل سایمون در همه این دهه‌ها هم به موسیقی فولک وفادار مونده و هم خواسته نوآور باشه و دست به خلق آثار تجربی بزنه. او در همه این سالها موسیقی ملل رو آزمود و تجربه کرده. پل سایمون همچنان به پروژه‌های موسیقایش ادامه میده و در حال حاضر به همراه استینگ، هنرمند مطرح بریتانیایی، تور اجراهای جهانی دو نفره اش رو برگزار میکنه. این آهنگیست به اسم میتونید من رو ال صدا کنید از پل سایمون و از آلبوم بسیار موفق گریسلند، آلبومی که 28 سال پیش منتشر شده و یک سال بعد از اون در سال 1987 جایزه بهترین آلبوم سال رو در مراسم گرمی برده بود. آهنگ گریسلند از همین آلبوم در سال بعد از اون هم جایزه بهترین ضبط سال رو در مراسم گرمی برد. این آلبوم از برجسته ترین آلبوم های تاریخ موسیقیه و کافی است برای اثبات این ادعا تنها به این اشاره کنم که مجله های معتبر بسیاری از جمله رولینگ ستون، کیو و تایم این آلبوم رو در جمع برترین مجموعه های استودیوی تاریخ گنجوندند. درسته که با یاد پل سایمون از هنرمنده محبوبم شروع کردم، اما نمیتونم یادی از ساموئل دیوید مور نکنم، چرا که این خواننده آهنگساز برجسته سبک موسیقی سول دیروز 79مین سالگرد تولدش رو جشن گرفت. ساموئل دیوید مور هنرمندی که از دهه 60 میلادی فعالیتش رو شروع کرده. او در کنار دیو پریتر زوج سامان دیو رو تشکیل داد که به عقیده خیلی ها موفق ترین گروه دو نفره تاریخ موسیقی سبک سول به حساب میاد. سامان دیو از جمله گروه های تأثیرگذار و الهام بخش در طی این دهه ها برای هنرمندان موسیقی سبک های سول، آر‌ان‌بی و فانک بودند. این آهنگی است به اسم سول من، آهنگی از زوج سامان دیو، آهنگی که 47 سال پیش منتشر شده، از ماندگارهای موسیقی سبک سول و خیلی از هنرمندان برجسته هم این آهنگ رو بعدها بازسازی کردند، از جمله جیمز براون و بلوز برادرز.
she's my baby. Baby, Lula, I don't mean my baby. Baby, Lula, she's my baby. Baby, Lula, I don't mean my baby. Baby, Lula, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby.
اما دیروز همزمان بود با 43 سالمرگ یکی از پیشگامان و نوآوران سبک راک اند رول، جین وینسنت، آهنگساز و خواننده‌ای که به هنگام مرگ فقط 36 سال سن داشت. دلیل مرگ او خونریزی معده اعلام شده.
She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby.
این آهنگی است به اسم Bebopalula از جین وینسنت، یکی از برجسته ترین آهنگ های سبک موسیقی راکابیلی، آهنگی که 58 سال پیش منتشر شده. خیلی ها اون زمان بعد از انتشار این آهنگ جین وینسنت جوون رو رقیب جدی برای الویس پرزلی به حساب می آوردن. و در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم به اسم کچاپ سانگ یا آهنگ سس گوجه فرنگی، آهنگی که 12 سال پیش در چنین روزی تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا، آهنگی از گروه 3 نفره و دخترونه اسپانیایی لاس کچاپ. این آهنگ در سال 2002 یکی از پدیده‌های موسیقی پاپ جهانی بود و در سراسر جهان در کشورهای مختلف مورد استقبال گرمی قرار گرفت. نه فقط در بریتانیا، این آهنگ در اکثر کشورهای اروپایی و خارج از این قاره در کشورهای چون نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، کانادا و آمریکا تونسته در صدر جدول پرفروش‌ترین آهنگ هفته قرار بگیره در سال 2002. این آهنگ تا به حال در جمع فروشی نزدیک به 8 میلیون نسخه داشته که به این ترتیب تا به اینجا یکی از پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های تاریخ موسیقی مردم پسنده. البته این توضیح رو بدم، گروه لاس کچاپ بعد از انتشار این آهنگ تنها یک آلبوم دیگر رو به بازار داد، دومین آلبومش رو در سال 2006 به بازار داد و بعدش هم منحل شد. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، کچاپ سانگ از گروه اسپانیایی لاس کچاپ.
امروز هم مثل هر روز با موسیقی صبحانه با خبر امروز رو فردا به پایان میبریم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه. من فهیمه خضری هستم. در پایان این یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Some will call it chuleria, others say that it's a real
8 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. از شما دعوت میکنم با خلاصه‌ای از چند خبر همراه ما باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت عراقی‌ها هستند که باید انتخاب کنند به مقابله با داعش برخیزند. آقای کری که روز یکشنبه در قاهره سخن میگفت افسود راهبردها و ظرفیت‌ها به مرور زمان فراهم می‌شود و داعش منزوی خواهد شد، اما در نهایت عراقی‌ها هستند که باید عراق را بازپس بگیرند. وزیر خارجه آمریکا همچنین محاصره کوبانی از سوی داعش را تراژدی خواند، اما گفت مقابله با داعش در عراق اولویت اصلی است، هرچند باید این گروه را در سوریه هم تضعیف کرد. رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق به کشته شدن ده‌ها تن از جمله رئیس پلیس استان انبار منجر شد. سرتیب احمد دولیمی فرمانده پلیس استان انبار در حال بازدید از منطقه‌ای در نزدیکی شهر رمادی مرکز استان انبار بود که خودرویش هدف انفجار قرار گرفت و کشته شد. در شهر کردنشین قره‌تپه نزدیک موسل نیز سه انفجار انتحاری روی داد که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. حملات انتحاری در بعقوبه نیز به کشته شدن 20 نفر منجر شد. در پایان نشست بازسازی غزه که دیروز در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادند مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. وزیر خارجه نروژ که میزبانی نشست را به همراه همتای مصریش بر عهده داشت، ضمن اعلام این خبر گفت که نیمی از این مبلغ هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف رفع نیازهای روزانه فلسطینیان خواهد شد. قطر با 1 میلیارد دلار کمک در صدر فهرست اهدا کنندگان قرار دارد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان علت سقوط هواپیمای این نیرو را که روز یکشنبه در نزدیک زاهدان سقوط کرد از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه ها اعلام کرد. به گفته مقام های نیروی انتظامی لاشه هواپیما و اجساد 7 سرنشین آن پیدا شده است. بنابر گزارش ها این هواپیما حامل 4 مقام ارشد نیروی انتظامی بود که برای بررسی کشته شدن 4 مامور نیروی انتظامی در سراوان عازم محل بودند. ماموران پلیس در هنگ کنگ از صبح امروز شروع به جمع‌آوری موانعی کردند که معترضان در خیابان‌های مرکزی این جزیره ایجاد کرده بودند. طی 16 روز گذشته هنگ کنگ صحنه اعتراض‌ها به قانونی بود که به دولت مرکزی چین اجازه می‌دهد نامزدهای انتخابات هنگ کنگ را تایید یا رد صلاحیت کند. فعالیت مراکز دولتی و مدارس در هنگ کنگ از روز دوشنبه از سر گرفته شده بود. انتخابات پارلمانی و شورای ریاست جمهوری در بوسنی و هرزگوین دیروز برگزار شد و از شب گذشته کار شمارش آرا آغاز شده است. به گفته رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی، میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 76% بوده. شورای ریاست جمهوری بوسنی شامل 3 عضو مسلمان، کروات و سرب است و شمارش آرا تا بامداد امروز نشان از پیش بودن عزت بگوویچ، دراگانکوویچ و زلیکا اسفیانوویچ از سایر نامزدهای دیگر است. محمد نوریزاد مستندساز و از منتقدان حکومت ایران از آزادی خود از زندان اوین در عصر یکشنبه خبر داد. این خبر را آقای نوریزاد در صفحه فیسبوکش با انتشار عکس و متنی از خود اعلام کرده است. او نوشته است که ماموران امنیتی از او به خاطر ایجاد مزاحمت شکایت کردند و او نیز از آنها به خاطر ضرب و شتم و فحش‌های رکیک شکایت کرده است. محمد نوریزاد روز شنبه در حال قدم زدن در خیابان پاستور در نزدیکی منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی ماموران امنیتی مضروب و بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا از نوازندگی زنان در گروه موسیقی عرفان در کنسرتی در اصفهان جلوگیری شده است. بنابر این گزارش قرار بوده این گروه در جریان جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان برنامه اجرا کند، اما به همین دلیل ناچار به لغو اجرای خود شده است. بر پایه این گزارش در همین جشنواره به زنان کره‌ای اجازه داده شده که برنامه خود را اجرا کنند. هزاران نفر از مخالفان دولت جمهوری آذربایجان دیروز در یک گردهمایی خواستار کنارگیری الهام علیف از قدرت شدند. حاضران در این گردهمایی که در یک ورزشگاه در اطراف شهر باکو برگزار شد، همچنین خواستار پایان دادن به آزار فعالان حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی شدند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم تا کمتر از نیم ساعت دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
موسیقی خطی بخون با هم میشه تو فتح قله ها را. اینجا همون جایی که باید دل به دریا زد تا بشکنیم این منا کسا کنیم این شما نگذار که تفریم برشی ازش امید باید که خالیشی از این تردید تا بر مرز آسمون از خونده و خوشبختی بخون با هم میشه تا فتح کل عالم. اینجاست همون جایی که باید دل به دریا زد تا بشکنیم این منو کنیم این شما نگذار که تقویم تداده دل لرزه ها تو بشمار تو آجه نیاز هرگز به رویان نباز از تک تک ثانیه های این فصل بی عبور میرسیم با هم به آجه شوهر باز و قرار وقت میرسی تو این راه نقطه چین فرصت ترسیم فردا رو تو رایات ببین آره تو رایات
بر روی خط فردا.
آقای خامنه ای چطور شد زمان جنگ غزه تمام برنامه های رادیو تلویزیون شده بود حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطین، اما الان در رسانه ها فقط اشاره کوچیک به جنگ کوبانی میشه، اونم به خاطر طعنه زدن به ائتلاف علیه داعش؟ آیا مردم کوبانی چون کرد هستن لایق توجه شما نیستن، یا چون تونل های حزب الله در شهرشون نیست نگران ویرانی کوبانی نیستین؟
ما ملت معلوم نیست چه ملتی هستیم. یه 6 ساله هی انتخاب میکنیم، هی بعدش بر میزنیم. انقلاب انتخاب کردیم، بر میزنیم بعدش. آقای خامنه‌ای رو وحدت قبول کردیم، بر میزنیم. آقای هاشمی رو به عنوان سردار سازندگی قبول کردیم، بعد بر میزنیم. آقای احمدی نژاد رو خودمون انتخاب کردیم، بعد بر میزنیم. حالا با 18 میلیون آقای روحانی رو انتخاب کردیم و هی بر میزنیم. فقط یک بار خواب کردیم و بر نزدیم، اونم وقتی بود که شاه بدبخت دیگه میکردیم.
ما در انقلاب بهمن نه تنها آزادی سیاسی به دست نیاوردیم، بلکه آزادی های اجتماعی بی حد و حصر را هم از دست دادیم. باشد که رادمردی در تاریخ ایران پیدا بشه و در زندان سیاسی رو برای همیشه ببنده تا فکر، اندیشه، تفکر، رشنال مایند، تینکینگ رشد بکنه. ما هم مثل کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی در آزادی به دنیا بیاییم و در آزادی از دنیا رحلت کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
'جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
چشمان نشتای تازه رو تا جایی که میشه بازم سفر برا باید عبور کرد از راه های سخت دنیا رو میشه دید از بالای درخت
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. دیوونگی نام این ترانه است، کاری از سعید مدرس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها وقتی صحبت از دکترها به میان می آید می گویند ای بابا، اینها طبابت که نمی کنند، تجارت می کنند. این گمان اشتباه حاصل تجربه هایی از درصد بسیار ناچیزی از پزشکان است، اما همچنان پزشکان دلسوز، شریف و پایبند به سوگند خود بیشمارند. هیچ فکر کرده اید اگر از آنها راضی نیستید، شاید هم که تا حدی تقصیر با شماست. هیچ فکر کرده اید که چگونه اطلاعاتی به او ارائه می کنید؟ حتی به کامپیوتر هم اگر داده های غلط بدهیم دیوانوار گیجمان می کند، چرا که گیجش کرده ایم. حالا مجسم کنید حال یک پزشک را که با ملغمه از احساسات، علائم گیج کننده، اطلاعات اشتباه و پس و پیش در زمانهای دور و نزدیک به وقت ملاقات با مریضش روبرو می شود. پزشک علم غیب که ندارد، حتی آزمایش ها و معایناتی هم که انجام می دهد بر اساس توجیهات شما از وضع خودتان است. پزشک به اطلاعات نیاز دارد. تا به اون نگویید که مدفوع شما سیاه رنگ است، از کجا به خون ریزی از معده و یا روده ها شک کند؟ هزاران هزار و چه بسا ده ها هزار آزمایش خون، ادرار، مدفوع، لنف و غیره وجود دارد. آنزیم ها، ویتامین ها، باکتری ها، مواد عالی، سموم مختلف، انواع و اقسام بیماری ها و انواع معاینات و عکس برداری ها وجود دارد. او بر اساس توضیحات شما معاینات را انتخاب می کند. مگه دکتر نیست؟ خودش باید می فهمید.
این دیگر از آن حرف است. تا وقتی که در بیمارستان بستری نیستید که پزشک از رنگ مدفوع، حجم ادرار، نوع غذای شما و هزار نکته دیگر مطلع باشد، اگر همه قلب و وجودش هم برای شما بتپد و بلرزد، به کمک شما نیازمند است. از زمان حال شروع کنید و به عقب بروید، درست مثل خبر یک خبرگزاری. اکنون حالتان چگونه است و از کی درد شروع شده؟ چه عوارضی از روز نخست داشته و چه داروهایی مصرف کرده اید؟ چه بیماری هایی دارید و چه داروهایی پیشتر برای آنها تجویز شده است؟ این راه را امتحان کنید تا به بیمار محبوب پزشک معالجتان بدل شوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh,